بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. درسی دیگر از سلسله مباحث امام شناسی و فرازی دیگر از فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره. به این جمله می‌رسیم که زائر خطاب به اهل بیت می‌گوید و آتیتم الزکات، شما خاندان زکات دادید. زکات یعنی چه؟ زکات در لغت چند معنا داره. طهارت، پاکی، رشد، نمو، شکوفایی، ستایش، اینا همه معنای زکات. و اما در قرآن زکات به چه معنا آمده؟ اینکه مؤمنین در قرآن یکی از خصوصیاتشون این است که یقیمون از صلات و یعطون از زکات، نماز میخونن و زکات میدن. این زکات در قرآن چه معنایی داره؟ پیش از این که معنای زکات رو خدمتتون عرض کنم از نگاه قرآن، توجه به این نکته جالبه که 30 مورد زکات در قرآن کاربرد داره. در حقوق مالی زکات در قرآن 30 بار در حقوق مالی به کار رفته که از این 30 مورد 10 مورد در آیات مکی هست که در مکه نازل شده و 20 مورد در آیاتی است که در مدینه نازل شده و از این 30 مورد 9 مورد و 9 آیه مربوط به تشریع زکات هست، یعنی واجب کردن زکات، قانون زکات در واقع. نکته جالب دیگه اینه که در قرآن 26 مورد نماز با زکات اومده. یقیمون از صلات و یعطون از زکات، یعنی همراه با نمازه که این با هم آمدن نشانه یک نوع ارتباط نماز با زکاته. چرا وقتی میگوید مؤمنین اونا هستن که نماز میخونن، بلافاصله میگه زکات هم میدن؟ این یک نوع حاکی از یک نوع ارتباط بین این دو واجب الهی است. این آیه که دلالت بر وجوب زکات میکنه، البته کلمه زکات در آن نیامده، کلمه صدقه یکی از عناوینی که بر زکات اطلاق میشه صدقه است. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال اونها صدقه بگیر. این صدقه همون زکاته. تطهرهم و تو زکیهم بها، که این صدقه دادن سبب تطهیر اونها میشه، اونها رو پاک میکنه، تزکیه میکنه، که گفتیم یکی از معنای زکات هم پاکسازیه، یا رشد دادن این زکات دادن سبب میشود انسان مالش پاک بشه، جانش از رذیله بخل پاک بشه و رشد کنه، کمال پیدا کنه، شکوفا بشه جانش. این آیه در ماه رمضان نازل شد، در غزوه تبوک سال 9 هجری، که از اون موقع زکات واجب شد. وجوب زکات از اون وقت هست، که آیاتی است که واجب زکات هست. قبل از این آیه و در مکه نازل شده، اونجا زکات به معنای مطلق انفاق مالی است، به معنای این واجب خاص که زکات نامیده میشه نیست. اون موقعی که این آیه نازل شد، منادی پیامبر ندا داد، ایها المسلمون، روایت مفصله، تیکش اینه، ایها المسلمون زکو اموالکم تقبل صلاتکم، زکات مالتون رو بدید تا نمازتون قبول بشه. اینکه گفتم ارتباط داره با هم دیگه، این ارتباطش اینجاست. کسی که زکات مالش رو نمیده، نمازش هم قبول نمیشه. کسی که حقوق واجب مالیش رو نمیده، نمازش هم مشکل پیدا میکنه. بعد از اون تاریخ بود که پیغمبر مأموران رو فرستاد برای گرفتن زکات. خب حالا ما در زیارت جامعه میخوانیم و آتیتم الزکات، شما زکات مالتون رو دادید. این یعنی چی؟ خب همه واجب زکات مالشون رو بدن، ولی زکات مراتبی داره که اهل بیت بالاترین مراتب زکات رو ادا میکردن. مراتب زکات چیه؟ یه روایت براتون بخونم، خیلی قشنگه، از امام صادق علیه السلام. این روایت در کافی جلد سوم، فروع کافی، صفحه 500، حدیث 13. شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید، فی کم تجب الزکات من المال، چقدر آدم پول داشته باشه، امکانات داشته باشه، باید زکات بده؟ حضرت به یک نکته خیلی ظریف و زیبا که مراتب زکات رو نشون میدهد اشاره فرمودند. طبق این نقل حضرت فرمود، از زکات و ظاهره عمل باطنه تورید، کدام زکات رو برات توضیح بدم؟ زکات ظاهری رو برات بگم یا زکات باطنی رو توضیح بدم؟ اولین بار بود که این راوی مسئله زکات باطنی مطرح می شد براش. گفت آقا جان هر دوشو بگی، هم زکات ظاهری رو برام توضیح بدید، هم زکات باطنی رو بفرمایید که چقدر انسان داشته باشه باید زکات باطنی بدید. خیلی سوال قشنگ و جواب قشنگی است. سوال رو امام صادق علیه السلام تو دهن راوی گذاشت و الا خودش نمیفهمید که زکات دادن هم مراتب داره، همطور که نماز خوندن انسان مراتب داره، تا برسه به اون قله نمازها زکات دادن هم مراتب داره. این که میگیم اهل بیت زکات میدادن، یعنی اون بالاترین مراتب زکات رو اهل بیت ادا میکردن. امام در پاسخ این پرسشگر فرمود، اما ظاهره ففی کل الفن خمس و عشرون. زکات ظاهری یعنی زکاتی که آشکار، همه میفهمن، برای همه قابل عمله و واجب هم هست بهش عمل کنه. در هر 1025 یک چهلون اگر طلا داری نقره داری، یه چهلمشو باز به عنوان زکات با اون شرایطی که داری بدی. این زکات آید. و عمل باطنه، این باطنه این مراتب زکاته. فلا تستأثر علا اخیک به ما هو احوج الیه منک. این زکات باطنی اینه، خیلی قشنگه. این روایت میفرماید زکات باطنی این است که اگر میبینی دوستت، رفیقت، همکارت، همدرست، همسایت، برادر دینی، خواهر دینی، تو چیزی داری؟ او نداره و او احتیاجش به این چیز بیشتره. تو احتیاجت به اون کمتر از احتیاج اوست، با او مواسات کنی، خودتو مقدمه بر او نداری. تو 10 تومان پول داری؟ نیازم نداری، او نیاز داره. یا او نیازش بیشتره به این پول. این زکات باطنی اینه. اهل بیت اینجور بودن. این زکات باطنی است. هر کس بخواد به اهل بیت نزدیک بشه، باید ببینی چقدر راه و روش و مرام اهل بیت رو دنبال میکنه. اگر ما میگیم حکومت علوی هستیم، جمهوری اسلامی است، کشور امیرالمؤمنین، باید ببینیم روش اهل بیت چجوری بوده. در نماز خوندن، در زکات دادن، در امر به معروف، در نهی از منکر، در تبلیغ، در چه؟ در همه برنامه‌های فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همه. میفرماید اگر برادر دینی انسان، خواهر دینی انسان به چیزی نیاز بیشتری داره از او، این زکات باطنی اینه. اینجاست که اون وقت آیه نازل میشه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آفرین بر این خاندان، صد آفرین بر این روش و بر این سیره. چه آیه بلندی، چه افتخار بزرگی. فاطمه زهرا، امیر المؤمنین علیه السلام و بچه هاش روزه گرفتن، موقع افطار سائل میاد، بینوا میاد، خودشون گرسنن، میدن چی؟ علی خب به مسکینن، یه روز دادن به مسکین، یه روز دادن به یتیم، یه روز دادن به اسیر، 3 روز با آب افطار کردن. اون وقت آیه نازل می انما نطعمکم لوجه الله، ما برای خدا، در راه دوستی خدا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، چی میخوام؟ نمیخوام شما تشکرم بکنید، برای خدا. این شو اهل بیت، این زکات باطن است، بالاتر از بالاترین مراتب انفاق در راه خداست. یا اونچه در سوره مائده آیه 55 آمده، انما، که کلمه زکات رو هم داره، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. همانا ولی شما، سرپرست شما، رهبر شما، اون اول خداست، ولی یکم الله و رسوله، بعد رسول خدا، و الذین آمنوا، اهل ایمان. اما همه اهل ایمان نه، که الذین یقیمون الصلاة، نماز میخونن، و یؤتون الزکات و هم راکعون. زکات میدن در حال رکوع. این زکاتی که در حال رکوع داده شد، این زکات باطنه بود. امیرالمومنین علیه السلام سائل آمد انگشترش رو، حضرت اشاره کرد در همون حال رکوع، بیا انگشتر رو در بیار. انگشتر رو گرفت، چیزی بهش ندیدن تو، آمده بود نیازمندی رو، آمده بود در مسجد حقیقت، کسی بهش چیزی نداده بود، آمد، حضرت هم داشت مشغول نماز بود، داشت در حال رکوع بود، سائل آمد آقا بیچاره هستن. نزا دست خالی برم، حالا به تعبیر حضرت اشاره که دستش آورد جلو انگشتش رو در آورد. آیه نازل شد. و یعطون از زکات و هم راکعون. این زکات باطن است. این نه اینکه یه چهلم ماله. این نه. این زکات باطنه است. این بالاترین مراتب زکات هست. که اهل بیت اگر میگوییم اهل زکات بودن شهادت میدهیم در برابر اونها، در زیارت اونها میگیم شما زکات دادید، یعنی شما زکات، نه تنها زکات ظاهر بلکه زکات باطن، بالاترین مراتب انفاق و ایثار در راه خدا مال شما بود. که حالا اگر واقعا مردم همین زکات ظاهرشون هم بدن، همین زکات واجبشون هم بدن، حقوق مالی واجبشون هم بدن، خیلی کار کردن. نمیشه پیرو اهل بیت خمس نده، زکات نده، حقوق واجب مالیشو نده. در روایت دارد که اگر مردم زکات مالشون رو بدن اصلا فقیری در دنیا پیدا نمیشه. اگر فقیر در دنیا، نادار، بینوا در جامعه وجود داره، برای اینکه مردم حقوق مالی خودشون نمیدن. اگر مردم حقوق مالی خودشون رو بدن دیگه فقیر پیدا نمیشه. خب اون وقت یه جامعه‌ای که توش فقیر هست میشود گفت این جامعه، جامعه پیرو اهل بیته؟ یا باید گفت خیلی فاصله ما داریم، خیلی فاصله داریم. اهل بیت میفرماید اگر تو پیرو من هستی باید به من نزدیک بشیم. ما هر قدری که به امیرالمومنین علیه السلام نزدیک بشیم، در نماز، در زکات، به همون میزان میتوانیم بگیم پیرو اهل بیت هستیم. در آیه دیگری دارد که و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلم الا المسلم. انسان دارای هلع و حرص، گرفتار خصلت‌های زشت باطنی است. تنها کسانی میتونن از این خصلت رهایی پیدا کنن که اهل نماز باشن. وقت بعد میفرماید اونها که نما الذین هم علی صلاتهم دائمون و الذین هم فی اموالهم حق معلوم. اونها که در اموالشون حق معلومه. حق معلوم میفرماید این غیر از زکات واجبه، غیر از انفاقات واجب مالی است. اگر کسی عاشق خداست، در راه محبوب خودش باید نه تنها مال مصرف کنه، نه تنها پول بده، بلکه جان هم باید بده. اهل بیت هم جان میدادن، همونطوری که در برنامه گذشته دادیم، هم مال میدادن. هرچه داشتن در راه خدا دادن، که انشالله در فراز دیگر و جاهدتم فی الله حق جهاده در فرازهای بعدی که خواهد آمد برای شما شرح خواهیم داد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.